سه بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران عقب نشینی تهران از حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی را رد کرد. وزارت اطلاعات میگوید 10 نفر از اعضای داعش را بازداشت کرده است. و با وجود بارش‌های اخیر در ایران تنها 5% به آب ورودی سدها اضافه شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از قول یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای با تکذیب گزارش روزنامه وال استریت جورنال نوشت که جمهوری اسلامی همچنان خواستار حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکاست. ایرنا نام این فرد را اعلام نکرده اما از قول او گفته است که اگر آمریکا خواهان به نتیجه رسیدن توافق با ایران است باید از فرصت استفاده کند. پیشتر وال استریت جورنال به نقل از یک مقام ارشد غربی گزارش داده بود که جمهوری اسلامی با شرط تضمین‌های قوی برای عدم خروج دوباره واشنگتن از برجام از خواستش برای حذف نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی صرف نظر کرده است. دور دیگری از مذاکرات احیای برجام در وین پایتخت اتریش از سر گرفته شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید در 3 روز گذشته 10 نفر را که قصد انجام به گفته این وزارت عملیات تروریستی در میان عزاداران امام سوم شیعیان داشتند بازداشت کرده است. این وزارتخانه در بیانیه‌ای که روز 5 شنبه منتشر کرد افراد بازداشت شده را اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش معرفی کرده و گفته است آنها در 2 منطقه غرب و جنوب ایران با تجهیزات انفجاری، وسایل ارتباطی و سلاح‌های همراهشان بازداشت شدند. به گفته وزارت در عملیات دستگیری این افراد 2 نفر از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم به دنبال تیراندازی رخ داده مجروح شدند. وزارت اطلاعات در این حال اسرائیل را مسئول اعزام افراد بازداشت شده دانسته و گفته پاسخ این اقدام را خواهد داد. در هفته‌های اخیر وزارت اطلاعات ایران از بازداشت افراد مختلفی به عنوان تروریست‌های اعزام شده از سوی اسرائیل خبر داده است. اسرائیل واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. با وجود بارش‌های اخیر در مناطق گسترده‌ای از ایران، شرکت مدیریت منابع آب در گزارشی اعلام کرد که میزان پرشدگی سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تنها به 46% رسیده است. بر اساس این گزارش که روز 5 شنبه منتشر شده و حجم آب سدهای ایران را از ابتدای مهر 1400 تا 8 مرداد 1401 بررسی کرده، میزان آب ورودی به سدها نسبت به سال آبی پیش تنها 5% افزایش یافته است. سال آبی در ایران از 1 مهر هر سال شروع می شود و تا 31 شهریور سال بعد ادامه دارد. به گفته فیروز قاسم‌زاده، سخنگوی صنعت آب، از آب‌های روان حاصل از بارش‌های اخیر تا کنون تنها حدود 260 میلیون متر مکعب وارد مخازن سدهای ایران شده است. بارش‌های اخیر در ایران باعث کشته و مفقود شدن 10 نفر شده است. نحوه مقابله و مدیریت این اتفاق با انتقادهای گسترده روبرو بوده است. رزمایش نظامی چین در اطراف تایوان که بزرگترین در نوع خود عنوان شده، نیمه شب 4 شنبه به وقت محلی، ساعتی پس از خروج نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان آغاز شد. این رزمایش در برخی از نقاط با فاصله کمتر از 20 کیلومتر با خاک تایوان انجام می شود و یک مقام وزارت دفاع تایوان آن را محاصره دریایی و هوایی تایوان نامیده است. چین به شدت از سفر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان با انجام اقدامات مختلفی مانند احضار سفیر آمریکا و برگزاری رزمایش انتقاد کرده است. نانسی پلوسی در جریان سفر به تایوان از دموکراسی در این سرزمین ستایش کرد و ضمن اعلام همبستگی واشنگتن با تایوان گفت که خشم چین نمیتواند مانع سفر رهبران جهان به این جزیره شود. 15:04 است. شنونده رادیو فردا هستید. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه در عراق شب گذشته خواهان انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. وی همچنین از هواداران خود خواست تا دستیابی به خواسته هایشان به تحسن ادامه دهد. این روحانی شیعه هر گونه مذاکره با جریان چارچوب هماهنگی ائتلافی از جناح‌های همسو با ایران را رد کرد و اظهار داشت که گفتگو با این جریان فایده ای ندارد. رویترز به نقل از یک مقام عراقی نوشته است که اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه جهت حل اختلافات گروه های سیاسی شیعه عراق به این کشور سفر کرد، ولی این سفر به گفته این خبرگزاری ظاهرا ناموفق بوده است. در درباره این تحولات در عراق و همچنین درخواست مقتدی صدر برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی ساعتی پیش گفتگوی داشتم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل در اقلیم کردستان عراق، و از او درباره این رویکرد مقتدی صدر پرسیدم.
جواب اینه که از یک طرف های مقتدی صدر ناامید شد بعد از معانه که دادگاه فدرالی که تحت نفوذ جریانات نزدیک به ایران هستن برای الزام حضور 220 نماینده از 329 نماینده مجلس یا پارلمان عراق، آقای صد موفق نشد حتی با کردها و سنی ها این تعداد رو به اصطلاح جمع کنه و بتونه تشکیل جلسه برای انتخاب ریاست جمهوری و بعدا تشکیل کابینه صورت بگیره این جلسه. پس به خیابان روی آورد، اما قبل از اون یک اتفاق بسیار مهمی آورد که بیشتر کارشناس حداقل معتقد بودن که یک اشتباه صدر بود و چارچوب هماهنگی از این اشتباه صدر به نحو احسن میخواست استفاده کنه و آقای صدر واقعا از این واهمه داشت که به حاشیه رونده بشه و اون هم به اصطلاح پارلمانتاران یا اعضای فراکسیون صدر استعفا دادن، 73 نماینده آقای صدر، و چارچوب هماهنگی که آقای محمد شیا سودانی رو معرفی کرد، اینها همه باعث شد که آقای صدر به بار دیگری به اعتراضات مردمی و پایگاه اجتماعی خودش و اعتراضات و حتی اشغال پارلمان رو بیاره.
آقای رحیم، میشه قبل از این که بریم بیشتر پیش بریم به این بپردازیم که چرا آقای صدر موفق نمیشه که این ائتلاف ها رو تشکیل بده یا افرادی از همون ائتلاف شکننده که تشکیلم میده خارج میشن؟ مشکل کار کجاست برای آقای صدر؟
ببینید، شاید به جرأت بتونیم اینو بگیم که نیروهایی که علی خصوص شیعیان و سنی ها در عراق به یک نوع امتداد اقلیمی دارند و بازیگران اقلیمی، بازیگران منطقه‌ای نقش پررنگی در این معادلات و در این توازن قوای سیاسی در عراق ایفا می کنند. شاید مهمترین دلیل هم نقش و نفوذ ایران باشه که به هیچ وجه خواهان این نیست که نیروهای طرفدار اون که در چارچوب هماهنگی اونها رو جمع کرده به حاشیه برن. آقای صدر به نوعی از این بازی که بعد از 2003 در کنترل و نفوذ ایران بوده داره از اون به اصطلاح این بازی رو به هم میزنه، داره پا پس میکشه و ایران احساس خطر میکنه، چرا که فکر میکنه این یک نقشه‌ای هست برای به حاشیه راندن نیروهای نزدیک به ایران و به تبع اون هم کم کردن نفوذ و حضور و هژمونی ایران در عراق. پس به این دلیل آقای صدر واقعا موفق نمیشه. حتی در مورد کردها هم این صادق است که نتونست همه کردها رو به جز حزب دموکرات کردستان موافقت اونها رو کسب کنه برای تشکیل یک ائتلاف بزرگ که بتونه بر این مانع 220 عضو پارلمانی غالب بشه. پس حضور این بازیگران معادلات رو به هم میزنه و آقای صدر هم از این مقدار رأی واقعا برخوردار نیست. از طرفی فراموش نکنیم واقعا مکانیزم انتخاباتی و قانون انتخابات باعث شد که آقای صدر با این شماره از به اصطلاح رأی بتونه این کرسی ها رو به دست بیاره، چرا که مجموعه به اصطلاح رأی اعضای گروه های عضو چارچوب هماهنگی بسیار بیشتره. شاید این نکته خیلی جالب باشه که بسیار بیشتر از آقای صدر است، اما به دلیل اشتباهات انتخاباتی و قانون جدید انتخابات موفق نشدن که کرسی های بیشتر از آقای صدر.
یعنی شما معتقدید که اگر که انتخابات دوباره‌ای هم برگزار بشه اونطور که مقتدی صدر خواستار اون شده، با توجه به وضعیتی که چارچوب هماهنگی داره و بعد از خروج صدری ها از این پارلمانی که شکلم نگرفت اونها اکثریت رو به دست آوردن، در صورت برگزاری انتخابات دوباره باز همین چارچوب هماهنگی خواهد بود که دست پیش رو خواهد داشت؟
دقیقاً. ببینید، تا مانع دادگاه فدرالی که تفسیری از روند تشکیل حکومت ارائه داد که بیشتر حتی حقوقدانان معتقدند که این به نفع یک جریان سیاسی نزدیک به ایران بوده، این مانع برداشت نشه، من فکر نمی کنم که انتخابات زودهنگام بتونه که این مشکلات عراق و این بنبست سیاسی رو چاره سر کنه. ممکن است تنش‌ها در کوتاه مدت و برخورد حتی نظامی بین طرفداران صدر که و چارچوب هماهنگی که به اصطلاح گروه شبه نظامی هم دارند و ممکنه عراق واقعا به یک آینده تاریکی کشیده بشه، ممکنه از این تنش‌ها جلوگیری کنه. بنده معتقدم که تا جمهوری اسلامی و آمریکا که دو بازیگر قدرتمند هستند و بالاخص ایران رضایت نده و صدر هم از مقداری از خواستهاش عقب نشینی نکنه، فکر نمی کنم انتخابات مجدد هم مثلا یک حل ریشه‌ای برای این تنش‌ها باشه و این به صورت‌های مختلف ادامه پیدا می‌کنه این بنبست سیاسی.
مسئله‌ای که به ایران اشاره می‌کنید، الان اتفاقی که در عراق در دست کم چند ماه اخیر خصوصا می‌افته، رابطه‌ای که مثلا جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر عراق داره و آقای کاظمی به نظر میاد که با اینکه پیشتر این تصور می‌شد که ممکنه که به تنش‌های بیشتر با تهران میان بغداد و تهران دامن بزنه، حتی ما می‌بینیم که آقای کاظمی به عنوان تسهیلگر است برای رابطه ایران با سایر کشورهای خاورمیانه و مشخصا بین تهران و ریاض میانجیگری هایی که کرده و به نظر میاد که مؤثر هم بوده اقداماتی که کرده. فکر میکنید که جایگاهی که آقای کاظمی در این میان داره و نقشی که داره ایفا میکنه چقدر میتونه تسهیلگر باشه در آینده سیاسی خود عراق؟
ببینید، آقای کاظمی به دو دلیل عمده این اقدام رو انجام میده. اول از همه تضمین پشتیبانی ایران یا به نوعی دور کردن نگرانی های ایران، چرا که ایران و اکثر طرفداران گروه های سیاسی طرفدار ایران در عراق آقای کاظمی رو نزدیک به غرب، نزدیک به کشورهای عربی و نزدیک به آمریکا و صدری ها میدونن. این از یک طرف، و از طرف دیگه به اصطلاح کشمکش و تنش های ایران با کشورهای همسایه علی الخصوص عربستان و کشورهای عربی به زیان منافع عراق و امنیت عراق است. پس به این دو دلیل عمده آقای مصطفی کاظمی نگاهی به این سو داره که از یک طرف نقش میانجیگری و یا تسهیل عادی سازی روابط بین عربستان و ایران رو بر عهده بگیره، و از طرفی هم میخواد که به ایرانی ها این سیگنال رو بفرسته که ایشون بر ضد منافع اونها نیست و یک توازن ظریفی رو هم اتفاقا برقرار کرده. اما خود جایگاه کاظمی و آینده آقای کاظمی بسیار روشن نیست، چرا که به غیر از صدر که پشت اون ایستاده، بیشتر گروه های ایران از اون ناراضی هستند، چرا که فکر میکنن که در جهت منافع صدر داره حرکت میکنه. مگر اینکه بعد از این تغییر و تحولاتی که بعد از اشغال پارلمان از طرف صدری ها به وجود اومد، هیچ چاره دیگه ای نداشته باشن گروه های سیاسی برای گذار از این مرحله، دوباره آقای مصطفی کاظمی این مسئولیت رو به عهده بگیره.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی دانشگاه صلاح الدین اربیل بود.
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
11:13 همچنان شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. منابع حقوق بشری میگویند در پی اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه‌ها در ایران، باز هم شهروندان بهایی از ورود به دانشگاه محروم شدند. حساب کاربری حقوق بشر در ایران در گزارش که روز چهارشنبه در توییتر منتشر شد، از دست کم 3 شهروند بهایی به نام‌های هیوا بدیعی، هانا موفقی و بهزاد براتی نام برده که با گزینه نقص پرونده در صفحه اعلام نتیجه کنکور خود در سایت سازمان سنجش مواجه شدند. احتمال می رود شمار واقعی شهروندان بهایی که از حضور در دانشگاه ها در سال 1401 محروم شدند بیش از این تعداد باشد. در سال 1400 دست کم 14 بهایی و در سال 1399 دست کم 21 نفر از باورمندان به این آیین در ایران اعلام کردند که از تحصیل در دانشگاه ها بازداشته شدند. جمهوری اسلامی آیین بهائیت را به رسمیت نمی شناسد و در بیش از 4 دهه گذشته احکام متعدد اعدام، بازداشت، زندان، محرومیت از تحصیل و کسب و کار، تخریب منازل و گورستان‌ها را علیه آنها صادر کردند. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم از شمایی که ما رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا باشید. اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com.